بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات مفهوم شرط بود. سه تنبیه رو خوندیم، رسیدیم به تنبیه چهارم، التنبیه الرابع. در تنبیه رابع اینه که اگر شرط ما واحد باشه اما جزاء ما متعدده و اون هم در یک جمله شرطیه هستش، مثل این که مولا بگه اذا رزقت ولدن فتصدق على فقیر و صل رکعتین، ان رزقت ولدن فتصدق على فقیر و صل رکعتین. سؤال شده که مفهوم این جمله شرطیه بنابر قول به مفهوم، مفهوم این جمله شرطیه چیه؟ عند انتفاع شرط نه تصدق واجب است و نه صلات، یا اینکه مفهوم اینه که مجموع این دوتا واجب نیست ولو امکان داره یکیش واجب باشه، مثلا صلاتش واجب باشه یا تصدقش واجب باشه. مفهوم این جمله شرطیه چیه؟ ان رزقت ولدن فتصدق على فقیر و صل رکعتین. مفهومش عند انتفاع شرط انتفاع المجموعه یا انتفاع الجمیعه؟ مجموع یعنی این دوتا حکم نیست، اما منافات نداره که یکیش باشه. جمیع یعنی هیچ یکی از این دو حکم نیست، نه هر دوتاش نه هیچ کدامش، یعنی هیچ کدومش هم نیستش، نه تصدق نه صلات، این واجب نیست. ان رزقت ولدن فتصدق على فقیر و صل رکعتین. مفهوم انتفاع المجموعه یا انتفاع الجمیعه؟ مشهور بین علماء ما اینه که فهمیدن اونی که مفهوم این جمله هستش انتفاع الجمیعه نه انتفاع المجموع. یعنی اگر خدا بهت ولدی نداد نماز بر تو واجب نیست، اون دو رکعت نماز واجب نیست و تصدق هم واجب نیست، نه هر دوتا نه هیچ یکی از این دوتا بر تو واجب نیست. این را از کجا استفاده کردن؟ این برمیگرده به مدلول و به اصطلاح مدلول کلمه واو. در بین علما اینطور برداشت کردن که واو دائما در قوه چیه؟ تکراره. یعنی وقتی میگه اذا رزقت ولدن تصدق على فقیرن و صل رکعتین، در واقع اینطور جمله اذا رزقت ولدن تصدق على فقیر و اذا رزقت ولدن صل رکعتین، که انه اینجور گفته. این مثل این که وقتی میگیم جا انی زیدون و عمرون، یعنی جا انی زیدون و جا انی عمرون، رأیت و زیدن و عمرن، یعنی رأیت و زیدن و رأیت و عمرن. این ارتکازی بوده در واو که به معنای تکرار جمله هستش، تکرار کلام هستش، و این ارتکاز هم با ارتکازات ما میخونه. لذا اینه که اگر شرط منتفی شد جمیع منتفی میشه نه مجموع. یعنی اگر رزق ولد نبود دو رکعت نماز بر من واجب نیست و تصدق هم بر من واجب نیست، هیچ کدام بر من واجب نیست. این بر اساس یک ارتکازی است که ما از مدلول واو داریم که به منزله تکراره. لذا این خیلی رایج شده در کلام که الواو به منزله تکرار، که انه دو تا جمله هستش. این درست این فرمایش. لذا اینه که در این صورت بنابر قول به مفهوم، مفهوم میشه انتفاع الجمیع نه انتفاع المجموع. هذا تمام الكلام در تنبیه رابع. حالا تو ذهنم نیست، این تو ارتکاز هم همینه معناش. التنبیه الخامس، بله منطقه باید به این تعبیر نگه، ما فرض میکنیم که از این تعبیر استفاده شده، بله میتونه به انتفاع مجموع بگه، بگه وجب علیک مجموع الامرین، وجب علیک امران، که اون دو امر دیگه واجب نیست. خدمت شما عرض کنم که التنبیه الخامس جمله شرطیه بر دو قسم تقسیم میشه، تارتن شرط از اداته، تارتن شرط ما از اسماء. ادات مثل انجا اک زیدون فاکرم خو، ادات اینه از حروفه، حرفه، این شرطیه ازا حرفه. اما تارتن جمله شرطیه ما، شرط ما از ادات نیست، از حروف نیست، اسمه. من جا اک فاکرم خو، ازا اسمه، منتها حرف اصولی میشه، پس یعنی معنی حرفی داره مراد من، نه اینکه داره به لحاظ اصول نحوی ادبی شاید اسم باشه، اما معنای ازا معنای حرفی است نه معنای اسمی، اسم نیست، یعنی وضعش به علامیت نه به تسمیه. اما اگه گفت من جا اکه فاکرمه، من رأیته فسلم علیه، من قال کذا، مثلا من قال کذا فاکرمه، و امثال این که من از اسماء که به معنای کسی که. خدمت شما عرض کنم که لذا در بحث موصولات این بحث هست که آیا این موصولات معنای حرفی داره یا معنای چی؟ اسمی، یعنی اسم است یا علامت است به این معنای دیگر. اینا از اسما هستن، من رأیته فاکرمه، لذا من رأیته مبتداست، نه من موصوله، من شرطیه، که همین من موصوله وقت معنای شرطی میده، یعنی کسی را که دیدی، الذی معنا میشه، اما در مقام شرطه. من رأیته من جاءک فاکرمه، آیا در این جمله شرطیه که از اسما هستش آیا واجد مفهوم هست یا واجد مفهوم نیست؟ مثلا عبارت انجا که زیدون فاکرم، خب گفتیم مفهوم داره چون مشهور قائل شدن که مفهوم داره، اما من جا که فاکرم، من سلم علیک فسلم علیه، آیا این مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ دقت کنید این جمله ها فاقد مفهومه. چرا فاقد مفهومه؟ اگر یادتون باشه به همون نکته‌ای که در تنبیه دوم گذشت، در تنبیه دوم چی گفتیم؟ گفتیم بحث مفهوم مال جایی است که جزا طبیعی حکم باشه نه شخص حکم. اگر جزا شخص حکم باشه دیگه اون جمله فاقد مفهوم اصطلاحی هست. مثلا انجا اکه زیدون فاکرمه، چی معلق شده بر مجی؟ وجوب اکرام زید، نه وجوب اکرام عند المجی، لذا فاقد مفهوم نیست، مفهوم داره انجا اکه زیدون فاکرمه. اما در ان رزقت ولدن فختنه، گفتیم فاقد مفهوم است به اصطلاح اصولی. چرا؟ چون وجوب ختان ولد نه وجوب الختان، وجوب ختان ولد مشروط شده و معلق شده به چی؟ به ولد، لذا شخص حکم معلق شده. وجوب ختان ولد شخص حکمه نه طبیعی حکم، لذا در اون مثال گفتیم اگر شخص حکم معلق بشه فاقد مفهوم میشه، یعنی انتفاع شخص حکم از اند انتفاع الموضوع، و این عقلی است، این مفهومی نیست، این مدلولی نیست، خود امر عقلیه. هر حکمی با ارتفاع موضوعش چیه؟ مرتفع میشه. در ما نحن فی از همین قبیله، یعنی جزاء ما شخص حکمه. میگه من جا اکه فاکرمه، خب موضوع جزاء ما چیه؟ وجوب اکرام من جا اکه، وجوب اکرام من جاءک این میشه جزاء ما. شرط ما چیه؟ مجیئه. به عبارت دیگر حکم ما عبارت از وجوب اکرام جایی، کسی که نزد تو آمده. شرط ما چیه؟ شرط ما مجیئه، یعنی شرط با موضوع یکی هستش. شخص وجوب اکرام جایی معلق بر مجیئه دیگه، سنخ حکم یا طبیعی حکم نیست. مثل اونجا نیست که وجوب اکرام زید معلق شده بر چی؟ بر مجیء زید، نه بر زید جایی. وجوب اکرام زید معلق بر مجیء، اینجا وجوب اکرام جایی معلق بر مجیء. جایی کسی جز یعنی کسی که آمده، لذا اینه که اینجا شخص حکم معلقه، فاقد مفهوم میشه، مفهوم اصطلاحی. نه یعنی به عبارت اخرى تحقق شرط و تحقق موضوع یکیه. خب موضوع اکرام جایی، اکرام جایی وجوب کی موضوعش محقق میشه؟ که مجی محقق میشه. مجی همون شرطه، یعنی تحقق موضوع و تحقق شرط یکیه، دوتا نیست. اونجا وجوب اکرام زید فعلیتش مشروطه بر چیه؟ بر مجیئه. مجی دیگه موضوع نیست. دقت کردی؟
من رو به معنی فاعل
من جاءک دیگه، بله. یعنی الذی جاءک، یعنی شخص اون جاءک. آره آره آره، این همونه. مثل این که بگیم اکرم الجایی، اصلا از اول بگیم اکرم الجایی. اگر گفتیم اکرم الجایی، موضوع وجوب اکرام چیه؟ مجیئه. موضوع وجوب اکرام، اکرام کی فعلی میشه؟ که مجی فعلی بشه. از اول بگه اکرم الجایی، به صورت جمله شرطیه نگه. وجوب اکرام کی بر من فعلی میشه؟ که مجی در خالص تحقق پیدا کنه.
فقط در فرضی که جمله شرطی اینجوری باشه، اگر بگیم من جا اکر، مثلا کس دیگه رو بگیم اکرام بکنه، این امکان نداره؟
که چی مثلا؟
من آمده
رو بگیم. آره دیگه، فاک مثلا اگه بگه من جاءک فاک، بله اگر بشه دیگه معنی این نه، یعنی شما در واقع معنای اسمی ندارین دیگه، در واقع معنای ازا گرفتین. یعنی ازا جاءک احدون فاکرم زیدن، مثل اون شده در واقع. یعنی شما لفظا من هستش، مثل اینه که بگیم ازا جاءک انسانون فاکرم زیدن، اونم بر اون مفهوم داره. چون کلن ضابطه یک چیزی بیشتر نیست، ضابطه اینه که هر جا، دقت میه، ضابطه کلیه که هر جا جزا شخص حکمه نه طبیعی حکمه. یعنی چی شخص حکمه؟ یعنی فعلیت شرط مسابقه با چیه؟ فعلیت موضوعه، فعلیت موضوعی که در جزا اخذ شده ها. هر کجا که فعلیت شرط مسابقه با فعلیت موضوعی که در جزا عقد شده، این جمله میشه فاقد مفهوم. چرا؟ چون در ناحیه جزا معلق ما شخص الحکم نه طبیعی حکم. من جاءک فاکرمه، مثل اینه که بگن اکرم جایی. شرط فعلیت وجوب کی وجوب فعلی میشه؟ که مجی فعلی بشه، مجی در جزا عقد شده. این قاعده کلیست که هر کجا در شرط، دقت کردیم، شرط فعلیتش مسابقه با فعلیت موضوعی باشه که در جزا اخذ شده. جزا شما چیه؟ اکرم الجایی دیگه، اکرم الجایی. من جا اکر فاکرم هو، یعنی اکرم الجایی، درست؟ خب وجوب اکرام کی فعلی میشه؟ که مجی فعلی بشه. تا مجی فعلی نشه که وجوب اکرام فعلی نیست، مجی در جزا عقد شده.
من
بنی زید نیست، من بنی زید نیست، من جاءه داره. زید شرط نیست، وجود زید شرط نیست، مجی زیده. اشکال نداره، میدونم یعنی اونی که شرطه وجود زیده یا مجیء زیده؟ مجیء زیده، نه وجود زید. ان وجد زیدون او امرون او بکرون نیست، ان جاء زیدونه در واقع. خب در جزا چی اخذ شده موضوع؟ مجیء اخذ شده، یعنی اکرم الجایی. اصلا مولا اگه بگه اکرم الجایی، وجوب اکرام کی فعلی میشه؟ مجیء باید فعلی بشه. خب این عین همونه. ضابطش اینه که باید چی باشه؟ ضابطش اینه که در ناحیه جزا شخص حکم باشه، نه طبیعی و سنخ حکم. کی شخص حکم هست؟ که فعلیت شرط فعلیت موضوعی است که در جزا اخذ شده. این هم فاقد مفهوم اصطلاحی است. هازا تمام الکلام در تنبیه خامس. کدوم؟ جمله شرطیه است، جمله شرطیه است. من جا اکه فاکرم هو جمله شرطیه است. لقب اونجاست که جمله شرطیه نیست، خود لقب به تنهایی یا در جمله دیگری آمده یا در جزی از جمله شرطیه است. نه، خودش جمله شرطیه است. من جا اکه فاکرم هو
چی؟ موضوع
میگم فاکرم هو وجوب اکرام کی واجبه؟ جایی دیگه.
من جا اکست
میدونم، نه جمله شرطیه است، لسان جمله در جمع شرطیه است. یعنی بله، مثلا ان جا اک احدون فاکرم هو، من جا اک فاکرم هو، عبارت اخرى ان جا اک شخصون فاکرم هو. خدمت شما عرض کنم که ضابطش کلش اینه که باید در ناحیه جزا شخص و حکم باشه، نه طبیعی حکم. ات تنبیه الخامس، تنبیه پنجم، ات تنبیه السادس ببخشید، تو دفتر اشتباه نوشتم، ات تنبیه السادس. خدمت شما عرض کنم که این وارد میشیم در اون مسئله معروف تعدد شرط و اتحاد الجزا. ما اگر شرط ما متعدد باشه و جزاء ما واحد باشه، در این صورت بحث میکنیم در مفهوم جمله شرطیه. تارتا این شرط متعدد در یک جمله آمده، میگیم ان جاء زیدون و سلم علیک فاکرمه، اگر زید آمد و بر تو سلام کرد فاکرمه. شرط ما متعدده، یکی مجیئه یکی سلامه، جزاء ما واحده و اون وجوب الاکرامه. این مثال که شرط متعدد در یک جمله بیاد، این از بحث خارجه. چرا؟ چون واضحه که مفهومش چیه. مفهومش اینه که باید این دوتا منتفی بشه تا جزا چیه؟ منتفی بشه. معناش چیه؟ معنای مفهوم اینه که ان لم یجب، باید وقتی میگیم مجموع منتفی بشه، یعنی اگر یکی هم منتفی شد باز مجموع چیه؟ منتفیه، جمیع نیست. اگر این دوتا محقق نشد، این دو امر محقق نشد، اکرام واجب نیست. این دو امر محقق نشه، دو فرض داره، یکی این که نیاد و سلام نکنه، یکی این که بیاد و سلام نکنه. باز این دو هم محقق نشده. انما الکلام و تمام الکلام اینه که این شرط متعدد در دو جمله آمده. همون مثال معروف، اذا خفی الاذان فقصر. در روایت دومی داریم، اذا خفیت الجدران فقصر. خب اذا خفی الاذان فقصر، این جمله شرطیه است. اذا خفیت الجدران فقصر، این هم جمله شرطیه است. در این دو جمله شرطیه شرطها متفاوتند. در اولی خفاء اذانه، در دومی خفاء جدرانه. اما در این دو جمله شرطیه جزا واحده. در هر دو چیه؟ وجوب القصره. خب در اینجا محل کلام و محل بحثه و ما از خارجم میدونیم ها این ره که در ما نحن فی یک تکلیف بیشتر نیست، نه اینکه دو تا تکلیف باشه. آره مثل اون نیستش که بگه ازا اکلت فتصده، یکی روایت دیگه هم بگه ازا شربت فتصده. اون معناش اینه که اکل خودش موضوع مستقلیست برای تصدق، اونجا هم اون موضوعیست برای تصدق، من دو تا تصدق باید بدم. اما در ما نحن فی اینطور نیست، در ما نحن فی میدونیم یک تکلیف هم بیشتر نیست، دیگه دو تا تکلیف به نماز نیست. خب مشکلش چیه در اینجا؟ مشکلش اینه که این دو تا خطاب در دو صورت با هم تعارض میکنن. یک صورت اونجاست که خفاء از آن باشه و خفاء جدران نباشه، صورت دوم جایی است که خفاء جدران باشه و خفاء از آن نباشه. حالا اگه ما مشکله در یکی گفتیم، در دومی هم دقیقاً وزان اونه. اگه فرض کردیم خفاء از آن بود و خفاء جدران نبود، صدای از آن رو من نمیشنوم اما جدران و دیوارهای شهر رو میبینم، خفاء جدران نیست، جدران رو میبینم، در اینجا وظیفه من قصر است یا تمام؟ خب اذا خفیل از آن چی میگه؟ میگه وظیفه تو قصره. به کدوم لسان میگه؟ به لسان منطوقیش میگه اذا خفیل از آن فقصر. منطوق دلیل اول میگه وظیفه تو چیه؟ قصر. خب میریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم بود اذا خفیت الجدران فقصر. اون دلیل چی میگه؟ به مفهومش چی میگه؟ میگه قصر بر تو نیست، چون مفهومش اینه که اگر خفاء جدران منتفی شد بر تو قصرم واجب نیست. خب اون مفهومش میگه بر تو قصر واجب نیست، منطوق خطاب اول میگه بر تو قصر واجبه. حالا ما مکلفیم به قصر یا مکلف به قصر نیستیم؟ منطوق دلیل اول میگه بر تو وظیفه ات قصره، مفهوم دلیل دوم میگه وظیفه تو قصر نیست. پس تعارض میشه بین منطوق دلیل اول و مفهوم دلیل دوم. اگر مثال برعکس نکنیم میشه تعارض بین منطوق دلیل دوم و مفهوم دلیل اول. اگر مثال برعکس کنید، یعنی جدران مخفی بشه و از آن مخفی نشه، خب در این تعارض ما چیکار کنیم؟ نه من تو چه تعارض داره؟ حالا برای این که روشن بشه که تعارض نداره، جمله از شرطی خارجش کنیم. بگه قصر عند خفاء الاذان، اونم بگه قصر عند خفاء الجدران، اینا با هم تعارض دارن. اگر خب حالا میام تو خصوصیت شما، اذان مخفی شد و جدران مخفی نشد، میگه قصر عند خفاء الاذان، میگه نمازت چیه؟ شکسته بخون. اونم میگه قصر عند خفاء الجدران. خب عند خفاء الجدران ساکته نسبت به این حاله. اون مربوط به مفهوم نیست دیگه، مربوط به علم خارجیه. آره اون مربوط
سل جمعه و سل صلات ظهر هم تعارضی که پیش میاد خارجیه.
اجازه بدید، وقت این میگه وقت خفاء جدران وظیفت قصره، اما وقت خفاء اذان این روایه، این دلیل دوم چی میگه؟ ساکت یا حرفی داره؟ ساکت.
مفهوم ساکته، ولی چون که
میبینیم یه وجوب قصره، نه ساکت، وقتی ساکت دیگه این معنا نداره دیگه. ساکت شما میگی وظیفه من از این دلیل دوم سوال میکنیم، این گفته قصر عند خفاء الجدران، بسیار خوب دیگه. فرض کنیم که لقب مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره دیگه. خب میگه قصر عند خفاء الجدران، حالا خفاء جدران نشده، خفاء از آن شده، این معنیش اینه که وصف مفهوم داره. نه ما نه میدونم این چی میگه، چیزی میگه یا نمیگه، من نگفتم تو تکلیف داریم. این میگه قصر اند خفاء الجدران. خب حالا که جدران مخفی نشد اما از آن مخفی شد، از این دلیل سوال میکنیم وظیفه ما چه؟ ساکت حرف نمیزنه، هر چی از ورسی چی نمیگه. اون مدلول التزامیشه، اون مدلول التزامیه، دقت کردیم در اساس اون علم خارجی مدلول التزامی شکل میگیره. نه اینجا این به ساکته، میدونم میدونم باید حرفی بزنه تو بعد بیری به سوال. این اصلا این وقتی که اذان مخفی نمیشه آقا، اصلا وقتی اذان مخفی نمیشه کاری مثلا جدران مخفی نمیشه کاری به اذان نداریم. این گفته آقا قصر اند خفاء الجدران. خب وقتی که جدران مخفی نمیشه، از همین دلیل هم فرض کنم یه دلیل هم داریم، این دلیل چی میگه به ما؟ هیچی نمیگه. همیشه میگن دعوا دو طرف میخواد، یک طرف نمیشه یک طرف دعوا کرد، این باید یه چیزی بگه تا تعارض صورت بگیره. وقتی نه هیچی میگن اصلا میدونم این گفته قصر اند خفاء الجدران، درست گفته قصر اند خفاء الجدران. وقتی که جدران مخفی نمیشه این چی میگه؟ هیچی نمیگه. مفهوم داره که نداره که فرض کردیم، مدلول التزامی داره؟ نه هیچی نداره، اصلا ساکت ساکت. خب با یه دلیل ساکت با صامت با یه دلیل لافظ که با هم تعارض نداره، این باید یک چیزی بگه تا بعد ببینیم تعارض میکنن یا نه، هیچی نمیگه. پس ببینیم منطوق ها با هم تعارض نداره. که چی؟ اگر گفت قصر اند خفاء الجدران، این میگه وظیفه تو اینه. خب میریم سراغ دلیل اول. باز از آن مخفی شده یا نشده؟ اگر مخفی شده هر دو دلیل میگن وظیفت قصره، اگر از آن مخفی نشده باز میگه من حرفی ندارم برای گفتن، هر چی ازش میپرسین جواب نمیده. خب وقتی جواب نه تعارض هم نمیشه، سکوت کرده دیگونم. خب پس بنابراین منطوق هر یکی از دو دلیل با مفهوم دو دلیل مقابلش تعارض میکنه. به عبارت دیگر اطلاق منطوقی هر یکی از دو دلیل با اطلاق مفهومی دلیل آخر معارضه. خب در این تعارض ما باید چه کار کنیم حل این تعارض بشه؟ سه وجه کلن برای حل این تعارض هست. ببینیم ما در این سه وجه کدوم وجه رو اختیار میکنیم. وجه اول، وجه اول اینه که آقا این دو تا دلیل رو هر دو رو از مفهوم ساقطش کنیم. تمام مشکله همیشه در همین مفهوم بوده. اگر از مفهوم ساقطش کردیم، الان گفتم مثل این که مولا از اول گفته قصر اند خفائل، از آن در دلیل دوم گفته قصر اند خفائل جدران، هم تعارض ندارن. لذا اگر از آن مخفی شد اون خطاب قصر میگه وظیفت قصره، خطاب دوم چون مفهوم نداره ساکته. اگر خفاء جدران شد دلیل دوم میگه وظیفت چیه؟ وظیفت قصره. دلیل اول ساکته، میگه تعارض از من میره. این یک راه برای حل تعارضه که این دوتا دلیل رو دقت میکنیم، از مفهوم هر دو رفعیت کنیم، از مفهوم هر دو رفعیت کنیم. انشاءالله در وجوه آینده ما هیچ وجهی نداریم که از منطوق هر دو رفعیت کنیم. سرش اینه که نمیشه از منطوق رفعیت کرد مفهوم رو حفظ کرد. منطوق رو باید علایه حاله نمیشه از بین ببریدش، باید به یک شکلی منطوق رو حفظ بکنیم، مفهوم رو معرفیت میکنیم. چون حالا وجهش چیه توجیهش چیه بعد میگه، فقط احتمالات فعلا مطرح میکنیم. وجه اول اینه که از هر دو مفهوم رفعیت کنیم. هر وجه دوم، وجه دوم اینه که ما از اطلاق منطوق در هر دو رفعیت کنیم. یعنی چه از اطلاق هر دو رفعیت کنیم؟ اصطلاحا بهش میگن اطلاق اووی، از اطلاق اووی هر دو رفعیت کنیم. اووی اووی او کلمه او هست، آره، از اطلاق اووی رفعیت کنیم. یعنی چی؟ یعنی بر هر دوی قیدی رو وارد کنیم. اذا خفی الاذان اول جدران، فقصر، اونم میشه ازا خفیت الجدران اول ازان فقصر. شرط وجوب قصر چیه؟ میشه جامع، یعنی ازا خفیه احدهما فقصر. نتیجه چیه؟ هر دو مخفی شد وظیفه قصره، ازان مخفی شد وظیفه قصره، جدران مخفی شد وظیفه قصره، هیچ کدام مخفی نشد وظیفه دیگه قصر نیست. پس ما اصطلاحاً یک قیدی رو وارد کنیم، منتها قید ما قید او هستش که نتیجهش میشه که شرط جامعه. ازا خفی الازان اول جدران فقصر. این اول جدران رو از کجا فهمیدیم؟ از اون ازا خفیت فهمیدیم. در ازا خفیت، البته الان دارم تبیین نمی کنم، فقط دارم توضیح میدم، یعنی مدللش نمیخوام بکنم الان. اون ازا خفیت قیدش از کجا فهمیدیم؟ از خطاب اول فهمیدیم. اونم میشه ازا خفیت الجدران اول ازان فقصر. نتیجهش میشه شرط ما جامع، باید هر دو منتفی بشه تا وجوب قصر هم منتفی بشه. چه فهمیدیم؟ نه دیگه، هر دو مفهومش حفظ کردیم، مفهوم رو حفظ کردیم، مفهوم رو حفظ کردیم، مفهوم رو حفظ کردیم. مثل این که در یه خطابی بیاد بگه ان جاء زیدون فاکرمه، خطاب دوم بیاد بگه ان جاء زیدون او امرون، از خطاب دوم بیاد بگه ان جاء امرون فاکرمه. وقت این ان جاء امرون خطاب اول قید میزنه به قید او، این جا اک زیدون او امرون فا اکرم زید.
همین یعنی از علیت تامش دست بردش
نه دیگه،
مفهوم ازش گرفتیم.
نه مفهوم نگرفتیم، مفهوم زیر میشه. یعنی اند انتفاع کلیهما، قبل از اینکه او بیاد اند انتفاع الازان بود، حالا اند انتفاع کلیهما میشه. ازان تنها نیست، باید هر دو از بین بره، هم خفاء جدران هم خفاء ازان. منطوق رو قید زنیم، وقتی منطوق هرچی قید میخوره میدونیم که ناحیه مفهوم توسعه پیدا میکنه. قبلا وجوب قصر منتفی میشد به انتفاع خفاء ازان، حالا منتفی میشه به انتفاع خفاء هر دو. ازان اگر خفاءش منتفی بشه مفهوم منتفی نمیشه، باید خفاء جدران همچیه منتفی بشه. و وجه سوم اینه که قید بزنیم منطوره، اما به واو قید بزنیم نه به او. اذا خفی الازان والجدران فقصه، اونم میشه اذا خفیت الجدران والازان فقصه. نتیجه چیه؟ شرط ما چی میشه؟ مجموع الامرین، یعنی هر دو باید مخفی بشه. اگر ازان به تنهایی مخفی شد قصر نیست، اگر جدران به تنهایی مخفی شد قصر وجوبش نیست. اذا خفی الازان و الجدران، اگر این دوتا مخفی شد فیجب علیک القصر فقصر. پس انتفاع شرط چیه؟ جمیع نیست، مجموعه. مجموع کی منتفی میشه؟ دو فرض داره، هر دو مخفی نشه یا یکی مخفی نشه. که یکی مخفی نشه خودش باز دو فرض داره، یا ازان یا جدران. کدوم دو تا؟ وجه اول این که اصلا مفهوم منطوق رو قید نزنی، منطوق رو قید
نمیزنی.
خب بیدن هنوز وارد نشدیم، فقط صور ممکنه داریم میگیم، هنوز وارد بحثش نشدیم اصلا. یکی یکی اینا رو باید احتمالات رو بررسی کنیم که علل قاعده باید کدوم یکی از این سه وجه رو اختیار کنیم. پس وجه اول اینه که ما از مفهوم رفعیت کنیم، وجه دوم اینه که از اطلاق اووی منطوق رفعیت کنیم، وجه سوم اینه که از اطلاق واوی منطوق رفعیت کنیم. چه فرمودیم؟ که چه حکم مواصل؟ نه اون خارجان علم داریم، خارجان علم داریم که یک تکلیف ما بیشتر نداریم. وقت جامعه در ناحیه شرط میشه در احتمال دوم، در نهایه شرط میشه جامع، یعنی اذا خفیه احدهما فقصه. اما در قسم سوم اذا خفیه کلاهما فقصه. خب مقتضای فن و قاعده کدومی که از این سه وجه رو باید بپذیریم؟ یعنی به عبارت خیلی روشن‌تر، جمع عرفی وجه اوله یا وجه دومه یا وجه سومه، یا اصلا جمع عرفی نداره، تعارض میکنه، تساقط میکنه، مرجع میشه اصل عملی. چون هر جا ما در تعارضی، چه به نحو تباین چه به نحو خصوص منبر، هر جا دستمون از جمع عرفی کوتاه بشه، نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به یه عام فوقانی یا اصل عملی. الحمدلله رب العالمین.